بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مقام اول بود در ادله قائلین به حسن قبح عقلی. از ادله قائلین 4 تا دلیل رو نقل کردیم، رسیدیم به دلیل پنجم برای قائلین به حسن قبح، بحث امروز ماست. دلیل پنجمی که آورده شده، بعضی ها فرمودن که ما اگر حسن قبح عقلی رو منکر بشیم، هیچ راهی برای اثبات وفاء خداوند به وعده هایی که داده دیگه برای ما باقی نمیمونه. خداوند در قرآن وعده های زیادی رو به مؤمنین و متقین داده، از جنات و از انهار و از لبن و امثال ذلک. خداوند وعده های فراوانی رو در قرآن برای متقین فرموده. ما از کجا میگیم که خداوند در روز قیامت به این وعده های خودش وفا خواهد کرد؟ شاید در روز قیامت به هیچ وعده ای وفا نکنند. اینها استدلال کردند که خلف وعده قبیح است عقلا، و صدور قبیح عقلی از خداوند محال است عقلا، خلف وعده بر خداوند محال است عقلا. خب حالا که شما قبح عقلی و حسن عقلی را منکر شدیم، شما چه دلیلی دارین که خداوند به وعده هایی که در کتاب کریم داده است عمل کنه؟ پس راه اثبات وفاء خداوندی به وعده هاش بسته میشه. این لازمه فاسد قول چیه؟ انکار حسن و قبح عقلیست. چون حسن و قبح عقلایی، اگر گفتیم خلف وعده اندل عقلا قبیحه یا اندل عرف قبیحه، خداوند فعلش دیگه متصف به قبح عقلایی و عرفی نمیشه. این دلیل پنجمه. بر دلیل پنجم 2 اشکال شده. اشکال اول که ما حتی اگر حسن و قبح عقلی رو قبول نکنیم، از طریق حسن و قبح نمیتوانیم اثبات کنیم که خداوند به وعده های خودش وفا خواهد کرد. حتی اگر قبول هم بکنیم، دقت کنید، حتی اگر قبول هم بکنیم، باز ما نمیتوانیم از طریق حسن و قبح اثبات کنیم که خداوند به وعده های خودش وفا خواهد کرد. چرا؟ چون هر خلف وعده ای قبیح نیست. در مواردی ما داریم که خلف وعده قبیح نیست یا حتی حسنه. اصلا فرض بفرمایید بچه این مریض شده، میخوام بهش دارو بدن، نمیخوره، میگه من موتور میخوام، اگر موتور برام بخری داروامو میخورم. خب شما برای اینکه بچه دارو بخوره و خوب بشه و نمیره، میگین باشه برات موتور میخرم، منتها بعد شما اصلا پولش ندارین که موتور بخرین. اگر در اینجا خلف وعده کردید قبیحه؟ نه، قبیح نیست. اما وعده دادید بهش که برات بخور، برات موتور میخرم. اما بعد که موتور نخریدین، چون پول خریدن موتور رو ندارین، در اینجا خلف وعده قبیح نیست. چرا؟ چون فعل اختیاری شما نیست خلف وعده. یا مثال دیگر، بچه میگه برای من باید موتور بخرید تو دواره بخورم و الا نمیخورم. شما بهش وعده میدید، میگید باشه دواهات بخور، من برای تو چیکار میکنم؟ موتور میخرم. منتها موتور برای بچه خطرناکه و چیه؟ ضرر داره. موتور وسیله خطرناکیست برای چی؟ برای بچه. خب حالا اگر این داروشو خورد، بعد شما به خاطر خطری که در موتور هست برش موتور نخریدیم، این خلف وعده قبیح یا حسنه؟ حسنه. حتی نه تنها قبیح نیست، بلکه حسن هم هست. بله؟ نه، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، منتها وسیله هدف رو توجیه کرده اینجا. یعنی به خاطر اینکه این بچه درمان بشه و معالجه بشه راهی نبوده. تا وعده بهش نمیدادین این نمیخورد دواهاشه. منطب آره میرسیم اینشالله، میرسیم اینشالله، دقت کردین. خب خلف منطب بعد وعده چیه؟ بعد که شد خدمت شما عرض کنم به وعدش وفا نمی کنه. نه تنها قبیح نیست، حسنم هست. فرض ما این آره، فرض اینه که تنها راه درمان این بچه داروست و دارو خوردنش هم موقوف بر چیه؟ بر این که بهش وعده بدیم برات موتور میخریم. اینجا خلف وعده حسنه. خوب دقت کنیم. خب بعد میفهمه عقل که سر عاقل کش رو میفهمه که چه هم وعده چقدر دور حکیمانه بود و هم خب بالاخره عاقبت که میفهمه. آره عاقبت بالاخره میفهمه. میگه عجب وعده حکیمانه ای بود و عجب خلف حکیمانه ای بود. خب حالا ما فرض کردیم که انسان ها این چنینه، یا میترسن یا طماعن، ادب نمیشن، هیچ مؤدب نمیشن. این البته فرض قصص، فقط برای اینکه اینها رو مؤدب کرد که همدیگر نخورن، همدیگر تیکه پاره نکنن، همدیگر از بین نبرن، عالم رو به فساد نکشن، خداوند بهشون وعده دو تا چیز رو میده، یکی جهنم و یکی بهشت، که شاید این انسانهای چموش مقداری تا یه حدودی مؤدب بشن و همدیگر رو از بین نبرن. بنابراین در اینجا خلف وعده چیه؟ خلف وعده میشه امر چی؟ عوی قبیحی نیستش. فرض کردیم که امور عبادی از علل مؤده هستش برای حفظ نظام اجتماعی، یعنی انسان ها تربیت میشن با روزه گرفتن، با حج، با این صرف فرضیست، یعنی مشکلی نداره، ما نمیتونیم ابطالش کنیم این فرضیه ها رو، مهم نیستش، همین که امکانش باشه کافیست تا اشکال رو دفع کنه. لگه خلاف زواهر، اصلا خود زواهر رو داره توضیح میده. بعد یه اشکال میشه که و اون اشکال اینه که خب این در جاییست که قدرت نداره، یا اگر قدرت داره به ضرر بهش، کجا خدا قدرت نداره، کجا بهش فرض کردیم که ضرر داره. دقت کنید، حالا فرض قدرت تو جواب دوم خواهم گفت انشالله. ما خیلی راه دور نمیتونیم بریم، راه دور لازم نیست بریم، میتونیم بگیم که خداوند عالم قدرت نداره، کما اینکه فلاسفه معتقد بودن، فلاسفه معتقد بودن این قیامتی ره که متکلمین و فقها قائل نیستن اصلا عقلا محاله. همین قیامت به همین شکلی که فقها معتقدن یا به همین شکلی که متکلمین قائلن اصلا عقلا محاله. و فرض کنین گفته حکمام درست باشه، البته همش فرضه، فرض کنین که این گفته اینها درست باشه، میشه داخل در قسم اول. چون فلاسفه از کسایی بودن که سخت مصر بودن که این قیامت به این شکل عقلا محاله و در این محال بودنش طائفتین با هم اتفاق دارن، یعنی هم حکمای مشا و هم حکمای متعالیه، به همین شکلی که در اذهان فقها و در اذهان متکلمین هست. نه، متکلمین منکر نفس بودن، فلاسفه معتقد بودن اگر نفس رو کسی انکار کرد قیامت میشه اعاده معدوم و اعاده معدوم عقلا محال است. اما اگر قائل به وجود نفس شدید، خدمت شما عرض کنم که حکما قائل بودن، مشائین قائل بودن بهشتی که در اون بهشت به اصطلاح همین نعمتهای محسوس باشه یا عذابهای محسوس باشه، این عقلا محاله. حکمت متعالی هم معاد جسمانی رو محال میدونست، لذا اینه که به این شکلی که گفتیم که تو ذهن فقها هست، نه به اون شکلی که خود اونها ترسیم میکنن، اون حالا اون رو کارش نداریم، همین شکلی که در اذهان مؤمنین هست و در اذهان فقیهان ما هست و در اذهان متکلمین ما هست و همونطور که ظاهر آیات و نصوص روایت هم همینه. این رو غیر ممکن میدانستن. پس بنابراین خیلی راه دوری نرفتیم. اگر فرض کنیم که این کلام و ذهنیت حکیمان ما چی بوده؟ فرضاً صحیح. منتها ما ها از کسانی نیستیم که قائل به این نظریه باشیم. بعد میریم چی؟ این جواب اول. جواب دوم. جواب دوم اینه که نه، ما اصلا احتیاجی نداریم از طریق حسن و قبح استفاده کنیم که خداوند به وعده‌هاش وفا میکنه. از طریق حکمت استفاده میکنیم. میگیم اگر خداوند عالم بر این وعده ها قدرت داشته باشه، یک که معتقدیم داره، و این وفا به وعده ها به نفع مؤمنین و عباد باشه، دو که معتقدیم هست، اگر خداوند خلف وعده کنه، خلفش مخالف حکمت الهی است. و فرض ما اینه که خداوند عالم چیه؟ حکیم است. پس بدون این که پای حسن و قبر در میان بکشیم، از حکمت الهی استفاده کردیم برای اثبات چی؟ برای اثبات این که خداوند عالم به تمامی وعده های خودش عمل خواهد کرد. نه، حکمت.
حکیم
میشه تناقض دیگه، میشه خلف فرضی که حکیمه. نه، نه به تناقض برمیگرده. هیچی، خود حکیمانه چه حسن و قبی عقلی رو اگه قبول کردیم حسن و نکردیم، نه حسن و نقبی. اما خداوند حکیمه. فرض کردیم خداوند حکیمه. نه نه نه، حکمت رو متکلمی گاهتا بردن به عقل نظری، گاهتا بردن به عقل عملی، هر دو در کلام متکلمین آمده. ماها در حکمت میبریم به عقل نظری. پس ببینید، گفتیم اگر خداوند در وفا به این وعده هایی که داده، جنات تجری من تحت هل انهار، اگر بر این جنات قدرت داشته باشه، یک، و این جنات به نفع مردم و به نفع عباد باشه، دو، که هر دوش رو قبول داریم، هم قدرتش رو و هم نفعش رو، تخلف از وفاء به وعد خلاف حکمت است. و چون خداوند عالم حکیم است، پس بنابراین ممکن نیست که خداوند به وعده های خودش چیه؟ در قیامت وفا نکنه، بدون اینکه از حسن و خوب استفاده کنی.
چرا خلف وعد خلاف حکمت؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، در وفاء به وعد خودش مصلحت، دقت کردیم، حکیم کسی است که هیچ کاری رو بر خلاف مصلحت انجام نمیده. لذا بر اساس مصلحتی که میگیم حکیمانه است. و فرض ما در این بحث اینه که قبول که داریم که خداوند موجودی است حکیم، کما اینکه موجودی است عالم. بله،
مصلحت هست و خدا. اما اشکالی که اونجا گفتن اینجا بکنیم.
چرا اشکال بکنیم؟
چرا انسان آور بهشی؟
ببینید، در خود وفاء به وعد اگر از باب کمال بگیریم که در مقابل اینه، اگر به مصلحت بگیریم به این معنا هستش که چون موافقه با چی هستش؟ موافقه با یک کمال هستش، میشه مصلحت. یعنی هر عملی که موافقه با یک کمال باشه خودش میشه مصلحت. کمال؟ این کمال ها دیگه چرایی نداره. چون شما حتی هر جا بریم این چرا؟ بگیم خداوند عالم است، بگیم چرا عالم است؟ آره، چون لااقلش این که در یک نقصی برمیگرده. درست.
آیا این دو تا در رابطه با حسن و قبر در نسبت به خدا صدق میکنه؟
اگر حسن و قبر عقلی باشه صدق میکنه. ما ینبغی فعلو،
مثلا اگر خدا به وعدش عمل نکنه، قوی هم باشه، درسته، برای من که قبیه مورد سرزنش قرار میگیرم، یا چه بسا اصلا اقا قرار میگیرم، آیا این مسئله درباره خدا صدق میکنه؟
بله، یعنی خداوند میتونه فعل قبیح رو مرتکب بشه، اما خداوند رو کسی نمیتونه عقوبت کنه. چون در گفتیم استحقاق مذمت رو داره، نه اینکه مذمت فعلی رو داره، استحقاق مؤاخذه رو داره. اگر خداوند قبیح رو مرتکب بشه استحقاق مؤاخذه رو داره، منتها موجودی نیست که بتونه چیه؟ فرض کنید یک انسانیه که قدرتش فوق همه انسان هاست، اون میتونه ظلم بکنه، اما اگر ظلم کرد مستحق عقوبت هست. اما در عالم کسی نیست که زید رو عقوبت کنه، چون فرض کردیم انسانیست که قوی تر از همه چیه؟ انسان هاست. خب وقتی که ما در اینجا به حسقوب عقلی واقع قائل شدیم و گفتیم فعل خداوندی فعل قبیح نداره، دقت کردیم، و صدور قبیح از خداوند محاله، وقتی اینجا نتیجه میگیریم که خداوند محاله که به وعدش وفا نکنه، محاله که مؤمن رو به بهش نبره، محاله که متقین رو در بهش قرار نده.
تو قراردادان مصلحت هست همونجور که شما تصویر کردین که
اون یه جوابو تموم خود ما جواب دادیم اونه،
ولی تو وفای به وعده که مصلحت ممکن نباشه، مثلا موتور خریدن.
میدونم خودمون جواب دادیم، اشکال کردیم، خود ما اشکال کردیم، گفتیم حتی اگر حسن قبح عقلی رو بگیم از باب حسن قبح عقلی نمیتونیم اثبات کنیم وجوب وفا رو بر خداوند.
از راه حکمت هم نمیشه، میگم از راه حکمت هم نمیشه، اون اشکال شما تو حکمت هم میاد.
میدونم شما اون اشکالی که شما در حکمت میگین که این خلاف حکمت هستش با دو پیش فرضه، یکی این که قدرت داره، یکی این که به مصلحت عامه مردم هم هست، این پیش فرضه. اما اون در اونجا دیگه پیش فرض نکردین. خب اینها رو معتقدن اینا، در این که یعنی در ذهن فقها خداوند قدرت بر بهشت رو داره و این خب این که بهش به نفع مردمه اونم واضحه، اون دیگه از واضحاته، بهش که بر کسی ضرر نداره که، خیر محضه. همین که گفتین امتناع وقوعی معناش عقل نظریه، عقل نظر اونا در بحث حکمت گاهی وقتا از حکمت رو خلاف حکمت رو قبیح دونستن، گاهی وقتا بردن به استحاله، هر جا به استحاله رفتن یا امتنان میشه عقل نظری، هر جا به قبح رفتن میشه عقل عملی. نه این که خود موضوعه، اگر رفتین سراغ استحالش میشه عقل نظری، اگر رفتین سراغ قبحش میشه عقل عملی، اون موضوع. و بالاخره دلیل ششم، شاید روشن‌ترین و بهترین دلیل همین دلیل ششم، آقا میگن آقا ما وجدان میکنیم حسن قبره، شما این اشیایی رو که رؤیت میکنید چطور وجدان شما میگه این اشیا موجوداتی هن خارج از ذهن شما؟ این کوه، این آسمان، این زمین، این دریا، این حیوانات، همه ما وجدان ما میگه اینها موجوداتی هن خارج از ما. شما چطور وجدان میکنین واقعیت این اشیا رو در خارج از خودتون؟ خب حسن و قبح هم یک اموریه که ما وجدان میکنیم. اگر ما یه بچه رو بگیریم مثلا سرش ببریم، بچه رو بگیریم از وسط نصفش کنیم، قبح این عمل و قبح این رفتار رو ما وجدان نمیکنیم؟ یا اگر یه بچه‌ای داره مثلا از بام میفته یا داره غرق میشه یا داره خفه میشه، ما این بچه رو نجاتش بدیم، حسن این عمل رو شما وجدان نمیکنید؟ کمک میکنید به افراد مستمند، کمک میکنید به افراد نیازمند، یا انسان خدای را کرده ظلم به دیگران میکنه که این کار قبیحیست وجدان نمیکنید؟ همین وجدانیست که ما راجع به واقعیت اشیا داریم. آیا این دیوار، آیا این اتاق، آیا این مدرسه موجوداتی هن در ذهن من یا موجوداتی هن خارج از ذهن من؟ آیا این میز، این دفتر، آیا اینها موجوداتی هن در درون ذهن من یا موجوداتی هن در بیرون ذهن من؟ وجدان ما چی میگه؟ میگه اینا وجوداتی هم خارج از ذهن ما. ما هم همین حسن و قبح بسیاری افعال، بله بعضی از افعال شد حسن و قبحش خیلی روشن نباشه، اما کم نیست فعلی که حسن و قبحش به وضوح ما وجدان میکنیم. همون مثال هایی که زدیم، اگر یه بچه را از وسط نصفش کنیم، خب، یا یک چاقو رو تو شکم یه نفر فرو ببریم، این کار زشتی نیست، کار قبیحی نیست. چرا کار قبیحی؟ اینا رو ما وجدان میکنیم. لذا دلیل ششم و آخرین دلیل، وجدان ماست نسبت به این حسن قبح، مثل وجدان ماست نسبت به واقعیت اشیاء، که این مدرسه واقعیتی است بیرون از ذهن من. این دلیل ششمه. این دلیل یک اشکال برش وارده و اون اشکالش اینه که تمام این وجدانهای ما وجدانهای مؤدب است، هم به لحاظ ژنتیکی هم به لحاظ محیطی، و تحت دو تا تأدیب ژنتیکی و تأدیب به اسلام محیطی واقع شدیم. این وجدانهای مؤدب ما هم قبول داریم، کما اینکه خود ما هم وجدان میکنیم. انما الکلام در اینه که این وجدانهای مؤدب است که وجدان میکنن، یا حتی قبل تأدیب هم چیه؟ این وجدان رو داشتن. این دیگه نمیتونیم، ما نمیتونیم فرض کنیم خودمون رو قبل از اینکه مؤدب بشیم همین وجدان رو داشتیم، چون ما یه حالتهایی هست که اگر فرض کنیم هیچ وقت نمیتونیم به اون فرض تحقق ببخشیم. اینه، مثال بارها زدم، فرض کنید که ما الان کاملا سیرابیم. خب سیراب وقتی آب رو میبینه یه احساس داره، انسان تشنه نسبت به اون آب احساس دیگری داره. به ما بگن آقا شما خودت فرض کن تشنه 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 وسط بیابان زیر آفتاب 40 روز آب ندیدی، حالا این آب رو ببین به ما چه احساسی داری؟ نگاه میکنی هیچ احساسی نداره. خب میگن خودت فرض کن تشنه، ولی خودم فرض کردم تشنه، اما احساسم به آب عوض نمیشه. میگن چه حسی به این آب داری؟ میگم هیچ حسی نسبت به این آب ندارم، حتی خیلی هم بدم میاد ازش، از بس که آب خورده بخواد طرف چیه نزدیکی که آره خیلی آب خورده. میگه هیچ حس خوشایندی نسبت به این آب من ندارم، با اینکه خودش فرض کرده یک شخص تشنه در وسط کویر. این ما با فرض کردن که نمیتونیم احساسمون رو عوض کنیم. فرض اینه که وجدانات ما وجدان مؤدبیه، هم به تأدب ژنتیکی هم به تأدب محیطی. لذا این که ما واقعا نمیتونیم بفهمیم آیا این وجدان مؤدب ماست که چنین وجدان میکنه، یا نه واقعا قبل از این که وجدان ما هم مؤدب بشه، یعنی وجدان اون انسانهای غیر مؤدب که هزاران هزار سال پیش میزیستن، آیا اونها هم چنین وجدانی رو داشتن؟ نمیدانیم. پس این دلیل هم تمام نیست.
هم مثال آب که زدین، اگه که ما این تصور بکنم ما در خودم وجدان میکنیم، نه که الان احساس دارم، ولی اگه تو شرط قرار بگیرم در خودم وجدان میکنم که خیلی احساس دارم. مثلا
دارین تصور میکنیم، میگم احساس کنیم، تصور نکنیم. تصور بکنم، خب بله من میتونم تصور بکنم حسنش
وجدان تصور خیالی نیست که.
نه خب این وجدان مؤدب، الان این وجدان تشنه است. شما برعکس شود بکنیم به شخصی که تشنه تشنه است، میگن فرض کن سیرابی تو، آیا اصلا علاقه ای شوقی به این آب داری؟ میگه بازم خیلی اشتیاق شدیدی دارم، با اینکه خودش فرض کرده سیراب. حالا باید برعکسش کنیم تو مثال. چه میدونیم وجدان میتونیم؟ از بس سآل میکنم هیچ که خبر ندارم که من نه خدمت حابیل رسیدم و نه قابیل رو دیدم و اگر سآل نکردم که خدمت شما عرض کنم که ببینیم قابیل وجدان داشت یا نداشت وقتی که حابیل رو میکش. هازا تمام. بفرمایید. تصور بله، اما احساس هم میتونیم بکنیم. احساس نمیکنیم، تصور میکردیم. الان ما وجدان میکنیم و این وجدان ما چیه؟ وجدانات مؤدبه است به دو ادب.
وجدان هم درک به علاوه احساس.
نه، درک مربوط به علمه. وجدان مربوط به اون حالت نفسانی و روانی ماست که یک احساسه. هازا تمام الکلام فی المقام الاول. ادله بیش از اینها بود، به 6 تا دلیل که عمده ترینش بود بسنده کردیم. به نظر میاد که از این ادله هیچ کدومش تمام نیست. المقام الثانی فی ادله المنکرین. کسانی که انکار کردن حسن قبح عقلیره، اونها هم ادله آوردن. المقام الثانی فی ادله المنکرین، یعنی کسانی که انکار حسن قبح عقلیره کردن، این هم ادله عدیده ای رو ذکر کردن. این هم مقامات رو بخون. بله، ادله شون تمام نبود. خدمت شما عرض کنم
که
نه، مراد منکرین، منکرین حسن قبح عقلی. یکی ادب جنتیکی، یکی ادب محیطی. خدمت شما عرض کنم که الان این جنتیکی شاید به مناسبتی توضیح بدم، اما همین مقدار کافیه فعلا. در مقام دوم اینا به ادله اعتماد کردن. به سه تا از ادله اینها، سه تا از دلیل هایی که ذکر کردن اکتفا میکنن. دلیل اول که آوردن بر انکار، گفتن آقا ما امور عدمی رو به حسن قبح متصف میکنیم. مثلا چی میگیم؟ میگیم عدم الانتقام حسن، یا مثلا میگیم عدم و رد الامانت قبیح. از این که امور عدمی به حسن قبح متصف میشه معلومه که چیه؟ امر اعتباری است. اگر خدمت شما عرض کنم که امر واقعی بود که متصف نمیشه امور عدمی به حسن قبح. از این که متصف میشه امور عدمی به حسن قبح معلوم میشه که چیه؟ معلوم میشه امر واقعی نیست، امر اعتباریه. این فرمایش اشکالاتی داره. اشکال اول اینه که ما این امور عدمی رو میتونیم به امور وجودی برگردونیم. مثلا وقتی میگیم که عدم الانتقام حسن یعنی چی؟ یعنی العفو حسن. وقتی میگیم عدم و رد الامانت قبیح یعنی الخیانت و قبیح. از این امور وجودی با عنوان ملازم عدمی تعبیر میکنیم. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که قائلین به حسن قبح عقلی، حسن قبح اعتباری رو که منکر نیستن، مثل حسن قبح عرفی، اعتباری رو که منکر نیستن، این حسن قبح میتونه حسن قبح عرفی باشه، نه لزومن حسن قبح عقلی. و اشکال سوم اینه که کسانی که حسن قبح واقعی میدونن وجودی نمیدونن، امر واقعی میدونن. امر واقعی میدونین که یک خصوصیت اینه که هم امور موجود بهش متصف میشن و هم امور غیر موجود بهش متصف میشن. کسی نگفته حسن قبح امر حقیقیه، گفته امر واقعیه. مثلا ما میگیم العدم و یناقض الچی؟ وجود. عدم رو متصف میکنیم به مناقضه، چون مناقضه امر واقعی است نه امر حقیقی. میگیم العدم و یناقض الوجود. پس این دلیل اول تمام نیست. بفرمایید. نه، عالم واقعی، عالم واقع اوسع از عالم وجوده. نه اینکه اینه، ببینید نه اصلا ببینید، استحاله معدومه اما واقعی است. تلازم بین علت و معلول معدومه اما امر واقعی است. و انشالله در همین یکی از ادله اشکال میکنم که توضیح میدم که امور واقعی در واقع برمیگرده یا به وجود یا به عدم یا به شؤون یکی از وجود و عدم. بله این عدم الانتقاد ما مطمئن که این به وجودی برمیگرده، آره این الاف از تعبیر کردیم از ملازمه. اگر خود عدم باشه، اگر عقلی باشه درست، امر واقعی متصف میشه به امر واقعی، امر عدمی متصف میشه به امر واقعی. میشه اشکال سوم؟ اشکال دوم معناش اینه که در عرف، بله عرف برای عدم الانتقام، ذهن عرفیشون برای عدم الانتقام چیه؟ اعتبار میکنن. خود اف اقلاءن حسنه، عدم انتقاب عرفن حسنه، چون اعتباریات عرفی با اقلائی در واقع عرف به ذهن عرفیش خیلی امور عدمی رو برش اعتبار چی میکنه؟ حس یا قرب میکنه. کلن امور عدمی به امور وجودی متصف نمیشن هیچ وقت. هر امر عدمی دائما یا به امر اعتباری متصف میشه یا به امر واقعی. امر وهمی هم متصف میشه اما در واقع اتصاف نیست. اون اتصاف اگر باشه دائما یا به امر اعتباریه یا به امر واقعیه. خدمت شما عرض کنم اینا رو بر هم منطبق میبینن همیشه، یعنی دیگه جا نمیمونه، فقط عرفی باقی میمونه. عفر اقلا حسن میدونن؟ نه میدونم، دارم عدم انتقام و عرفی رو توضیح میدم. وقت عرف عدم انتقام رو اینه، اگر گفتیم عف یا حسن عقلی داره یا اقلایی، اما عدم انتقام چی میشه؟ میشه حسن عرفی. این دلیل اول اینها بوده. دلیل دوم اینها اینه که
کلماتشون هست که قبول کرده باشن
که چی؟
عرفی
بنه، عرفی رو درش اشکال نکردن کسی، مثل همین حسن قبح شرب خمر. دقت می‌فرمایید. دلیل دوم اینه که گفتن آقا حسن قبح تشکیکیه. مثلا قتل نفس رو در نظر بگیریم با دروغ گفتن، کدومی که اقبحه؟ معلومه قتل اقبح از دروغ گفتنه. اتفاقا خیلی کم میشه که مساوی باشن، نوعا اختلاف دارن. مثلا رد الامانت چیه؟ حسنه. احسان چیه؟ احسنه. آدم امانت مردم رو رد کنه یا نه از خودش پول خودش بده چیه؟ به دیگری. خب این معلوم حسنش چیه؟ بیشتره. سرقت قبیحه، غیبت هم قبیحه، کدوم یکی اقبحه؟ سرقت اقبحه. خیلی کارا هستش که قبحش با هم اختلاف داره. گفتن آقا حسن و قبح امر تشکیکیه و امر تشکیکی دقت کنیم فقط دو مورد داره، یکی اموری که وجود دارن مثل نور، یکی امور اعتباری. در امور اعتباری هم تشکیک راه پیدا میکنه. مثلا میگن به فلانی احترام بیشتر گذاشت، دقت میکنیم، یا فلانی حق در حق بیشتری داره، حق از امور اعتباری است. میگن حق پدر مثلا یا حق مادر بر انسان بیشتر از حق برادر و حق خواهر به گردن انسان. حق امر اعتباریه. پس دقت کنید، گفتن بلا اشکالن حسن قب مشکک تشکیکی است و تشکیک هم در دو جا هست، یکی در امور وجودی و یکی در امور اعتباری. خب شما که با ما موافقین که حسن قب از امور وجودی نیست، چون واقعی ها و اعتباری ها در این موافقن که امر وجودی و حقیقی نیست، پس منحصر میشه در کدوم؟ دومی که امر اعتباریه، چون امور واقعی تشکیک بر نمیداره. مثلا ما نمیتونیم بگیم تلازم بین علت و معلول مثلا اقواس از تلازم بین نار و حرارت مثلا، یا تلازم بین این نار و این حرارت اقوا و اشد از تلازم بین این نار و حرارت. تلازم، علیت، معلولیت، امکان، وجوب، امتناع، اینا امور واقعی هم. اینا تشکیک بر نمی دارن.
انتظاری
نیستن، انتظاری همه واقعی هم. پس بنابراین اشکال شده که آقا حسن و خوب بلا شکن تشکیکیه، یک، و امور واقعی تشکیک بر نمی داره، بلکه تشکیک منحصر است به امور وجودی و امور اعتباری. خب حسن و خوب که امر وجودی نیست که مفروغان عنهه، نتیجه چی میشه؟ منحصر میشه که از امور اعتباری باشه. جوابش چیه؟ جوابش نقض به وجوده. وجود آیا تشکیک بر میداره یا بر نمیداره؟ وجود تشکیک بر میداره. میدونیم که وجود هم تشکیک منطقی رو قبول میکنه و هم تشکیک چی؟ فلسفی رو قبول میکنه. در نزد حکما مشا وجود فقط تشکیک منطقی داره، تشکیک فلسفی نداره. در نزد حکما متعالیه وجود هم تشکیک منطقی داره و هم تشکیک فلسفی داره، هر دو رو قبول میکنه. خب و اونی که الان محل بحث ماست در حسن و قب تشکیک منطقی است، نه تشکیک فلسفی. و این تشکیک منطقی رو هم در وجود هم مشائین قبول دارن و هم چی؟ حکمت متعالی تشکیک منطقی رو قبول دارن. بنابراین وجود خودش امر واقعی است و تشکیک هم بر میداره. این هم دلیل تمام نشد. و بالاخره دلیل نه، اونا از باب این که امر واقعی رو قبول ندارن، حالا وجود در نزد اصولین امر واقعیه، نه اینکه چون امر حقیقی است تشکیک می‌بر می‌داره. وجودی که حالا ما در بحث خودمون اتفاق نظره که امر واقعی است اما تشکیک بر می‌داره، یعنی به معنای اینکه وجود حق تعالی اقواس از وجود زید، وجود مجردات اقوا هستن از وجود چی؟ وجود مادیات، وجود علت اقواس. این اصطلاح هم تشکیک منطقی است. تشکیک فلسفی مارم نه نه، اون این تشکیک که به کار برده میشه این منطقی مابل امتیاز این مابل اشتراک، این در تشکیک منطقی. تشکیک فلسفی یه چیز دیگریه. بله قسیم اعتباری هستش. اینا میگفتن اگر شما حسن قبره گفتین امر واقعی هستش، چرا تشکیک قبول کرده؟ چرا تشکیک قبول کرده؟ پس یا وجودیه یا واقعی. وجودی مفروغان عنه که نیست، پس میشه اعتباری، میشه اعتباری دیگه، چون وجودی یعنی امر حقیقی. این مفروغان عنه که حسن از اعراض یا از جواهر نیست. نه، میگه تشکیک بر میداره، میگن واقعیه. خب نه، مستشکل چی میگه؟ میگه که این تشکیک درش هست و چون امور واقعی تشکیک بر نمیدارن، یا باید امر حقیقی باشه یا امر اعتباری. امر حقیقی مورد اتفاق طرفینی که نیست، پس منحصر میشه به امر اعتباری. نه، فقط وجوده. چرا؟ نه، این که منحصر است به این، این دلیل نمیشه، باید بند دیگه بگید شما. پس امر واقعی تشکیک بر نمیداره، این نقضشه. نه، اولا میگفتن امور واقعی تشکیک بر نمیداره.
جواب
اونا واسه شد، اونجا هم
که
آقا خب
وجود داره که تشکیک
برداره. ممکن میشه این دعوا دیگه، باید بگن امر واقعی تشکیک بر نمیداره، تشکیک یا مال امور وجودی است یا مال امور اعتباری. میگیم خود وجود تشکیک رو بر میداره و حال اینکه امر واقعی است نه حقیقی. نه، میخوایم فقط نقض وارد کنیم که این کبراتون درست نیست. چی؟
تمام امور غیر
الوجود. اینکه میشه مثل مدعا دیگه. اینکه این ادعا میشه دیگه.
ما قبول داریم، ما ممکن اونش کنه قبول داریم
این ادعا میشه. پس اینکه حسن و قبح تشکیک برمی داره نف نمی کنه واقعیتش ره. پس بله واقعی داریم که تشکیک. یکی مثالش هم میشه حسن و قبح. میشه مثال دومش حسن و قبح. نه وجود متفقان علیهه. وجود تشکیک منطقیش مورد اتفاق اونی که محل تو اصول بر اساس این اصول داریم الان بحث میکنیم. آره یعنی بر این اساس داریم بحث میکنیم که امر واقعی یعنی امری است که لیس له الوجود. نه بر همین اساس داریم بحث میکنیم، یعنی بر همین اصطلاحات داریم بحث میکنیم نه بر اصطلاحات حکمت. ها نور خط سطح اینا تشکیک برمیداره. حالا دیگه باشه توی بحث دیگه. پس این تشکیک منطقی رو داره. آخرین دلیلشونم بگم که دیگه تمام بشه خدمت شما عرض کنم. دلیل سوم اینها اینه که آقا گفته شده که امور واقعی منحصر به سه امر بیشتر نیست. یکی وجود، یکی عدم، یکی اون چی که از شؤون وجود یا عدمه، مثل تلازم، مثل علیت، مثل استحاله، مثل معلولیت، که اینا از شؤون وجود و عدمه. گفتن امور واقعی منحصر به سه امره: یک وجود، دو عدم، سه اونی که از شؤون وجود و عدمه. حسن و قبح چیه؟ نه وجود است نه عدم است نه از شؤون چیه؟ وجود و عدم. پس بنابراین نمیتواند امر چی باشه؟ واقعی باشه، چون امور واقعی منحصر به این سه قسمه: وجود و عدم و شؤون وجود و عدم. بله شؤون جای به کار برده میشه، صفات در امور وجودی به کار بیاره، مثل تلازم، مثل استحاله، اینا از شؤون وجود و عدم هست. اشکال این دلیل ما یک کلمه هست و اون که اینه که این حصر استقرائیه نه عقلی. وقتی که استقرائی باشه دیگه برهان نمیشه. این حصر به این ستا صرفا حصر استقرائیه، حصر عقلی نیست که بشه برهان اقامش بشه. بله بله حسن قاب یکی از موارد چهارمش میشه. یادم نیست مطرح کردن یا نه، یادم نیستشون مطرحش کردن یا نه. پس بنابراین اینم دلیل سوم بر انکار حسن و قبح واقعی، اینم ناتمامه. حالا جمع‌بندی کنم مقام اول و مقام دوم ره. ما هیچ دلیلی بر اثبات حسن عقلی و قبح عقلی نداریم، هیچ دلیلی بر ابطال حسن و قبح عقلی هم نداریم و ما ها معتقد هستیم که هیچ گونه دلیلی بر وجود واقعیت حسن و قبح عقلی یا بر انکار نداریم. نمیتوانیم اثبات کنیم و نمیتوانیم ابطالش کنیم. اینا رو به همین ادله توضیح دادم. اگر در خود مسئله تأمل بشه وجدان ما هم میگه که دلیلی نیست. تنها یه راه داره، این که انسان کلاش قاضی کنه و خودش راضی کنه، ببینه آیا معتقد میشه یا نه. شما یا معتقد میشین به حسن و قبح عقلی، یا منکر میشین، یا متوقف میشین، یا برای شما این اعتقاد پیدا میشه که حسن و قبح امر عقلی و واقعی است، یا معتقد میشید که واقعیتی نداره اعتباری است، یا اینکه چیه متوقف میشین میگین نمیدانم واقعی است یا نیست، حسن و قبح عقلی هست یا نیست. هازا تمام کلامنا در مقام اول و مقام دوم. انشاءالله مقام سوم نقد کلام اشاعره است و مقام چهارم نقد کلام اخباری این هست. من به منبع رجوع نمی کنم، تو پراکنده تو ذهنم هست.